أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الإشراق الرابع في الفرق بين النبوة والكهانة وغيرهما. اعلم أن مجموع هذه الأمور الثلاثة على الوجه المذكور يختص بالأنبياء، وكل جزء منها ربما يوجد في غيرهم، فأفضل عزاء النبوة وهو العلم بالحقائق كما هي عليها قد يوجد في الأولياء على وجه التابعية له، وكذا الإخبار ببعض المغيبات الجزئية من الحوادث ربما يوجد ضرب منح في أهل الكهونة والمستنطقين. همطوری که در مشهد خامس قبلا ملاحظه فرمودید، در این سه اشراق گذشته ویژگی انسان رو مورد مطالعه و بررسی قرار دادن و به سه ویژگی عمده و اساسی تقسیم کردن: حوزه عقل، حوزه نفس و حوزه طبع. و فرمودن که انسان در این سه حوزه اگر بتواند در حد اعلا قرار بگیرد، هر سه حوزه رو تقویت بکند که عقلش در اوج باشد و همچنین خیال و طبع او میتواند، یعنی ظرفیت این رو دارد که به مقام نبوت بار یابد. این سه خصیصه باید در پیغمبر تقویت بشه و قوی بشه که شأنیت این رو بیابد که نبی بشود. اگر چه این شأنیتی حاصل شد و اهلیت برای انسان تام شد، او هم ملک است، هم فلک است و هم ملک است که با عقلش عالم ملائکه رو اداره می کند و با نفسش افلاک رو اداره می کند و با طبعش عالم ملک رو در حقیقت اداره می کند. طبعا سیاست یک گوشه ای از حوزه طبع او خواهد بود که در فضای ملک شکل می گیرد. نه تنها نبی انسانها را و جوامع را اداره می کند و از این مبنا و از این رهگذر سیاست مدار است، بلکه کل عالم را اداره می کند، عالم عقول را، عالم نفوس را و عالم طبع را. لذا اینجور نیست که پیغمبر فقط مدیر و مدبر و سیاست مدار در عرصه جامعه و انسانها باشد و در لحاظ عالم طبیعی، بلکه یک سیاست مدار کلیست، یک مدیر و مدبر کلیست که به اذن الله سبحانه و تعالی کل عالم رو اداره می کند، با عقلش ملائکه رو اداره می کند، با نفسش افلاک و موجودات سماوی رو، چه به لحاظ جرمشون چه به لحاظ نفسشون اگه برای اونها نفس قائل باشیم، و لحاظ حسش هم انسان رو، یعنی عالم ملک رو، که گوشه ای از عالم ملک هم بحث سیاست و تدبیر و اداره منزل و سایر شونات است که در این فضا تعریف شده است. لذا در پایان اشراق سوم فرمودن که فنبیو به شخصیت الوحدانیه که انهو ملکون و فلکون و ملک، اگر ملک شد فرشته ها را تدبیر می کند و اگر فلک شد نفوس کلیه و امور سماوی رو اداره می کند و اگر ملک شد هم جوامع انسانی رو و عالم ملک رو در حقیقت، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها، و انسانها هم به لحاظ حیثیت های اجتماعیشون و اجتماع هم به حوزه سیاست، اینا همه به همه جزء شونات شخص نبی خواهد. امتیازی که در این فضا هم وجود دارد، نه تنها او سیاست مدار است و سارس است در عالم ملک، چون یک پارچگی عالم رو در حقیقت او میبیند و او کل عوالم رو در اداره میکنه، اداره عالم ملک بستگی پیدا میکنه به عالم ملکوت و ملکوت هم به عالم جبروت، که البته اگه مرادمون از ملکوت هم یه عالم نفوس باشه، الا اگه معنای عام می داشته باشه که شامل ملکوت اعلا هم بشه که بحث عقل رو هم میشه، خب همون ملکوت. و الا اگر ما ملکوت رو اختصاص بدیم به عالم نفوس، میشه ملک و ملکوت و جبروت در حقیقت، که جبروت ناظر به عالم عقل هستش. این ویژگی که در حقیقت در سیاست مداری انبیای الهی هست این است که اینها عالم رو گسسته و جدای از هم نمیبینن، چون یک پارچه میبینن تدبیر عوالم برتر رو هم در این حوزه دارن، کمک از عالم برتر رو هم میگیرن و از امور مغیبه و حقائق غیبی در اداره عالم هم استفاده میکنن. البته به اذن الله همه اینها به اذن و اراده الهی خواهد بود، ولی این گونه هست. اگر شما میبینید که در بعضی از اقدامات یا بعضی از حروب و جنگ ها ملائکه‌ای به خدمت در میان، اینها میان به کمک میکنن، به تعبیر قرآن به الف من الملائکه مردفین، برای اینکه ملک در اختیار نبی است، فلک در اختیار نبی است. اگر عذابی هست، اگر حمایتی هست، اگر هدایتی هست، اگر باد شرطه‌ای حتی هست، اگر طوفان نوحی هست، اگر بارشی هست، اگر همه هر چی که هست، در حقیقت به اینها تحت اراده احسان کامل به اذن الله قرار میگیرد و همه امور در خدمت یک سیاست مدار کلی که جهان به معنای جامع کلمه در اختیار او هست رو اداره میکند. اگر نبی این ویژگی های سگانه در او تأمین شد، او هم ملک است، هم فلک است و هم ملک. البته این خب با آموزه های عرفانی من خیلی هم سازگار است، برای اینکه در آموزه های عرفانی بحث خلافت انسانی و اینکه انسان کون جامعه است، در همه مراتب هستی حضور دارد و به اذن الله سبحانه و تعالی خلافت میکند و اون خلیفت الله کامل است که به معنای کلمات تامات و همونطور که پایان اشراق سوم هم فرمودن، کما قال نبینا صلی الله علیه و آله اوتیت و جوامع الکلم، در حقیقت اون محورهای کلی که اساس اداره عالم هست به اینها داده شده است. مراد از این جوامع الکلم فقط کلمات جامع و حکیمانه نیست، که مراد کلمات همون الفاظ و عباراتی باشه که در اختیار قرار میگیره، بلکه کلمات یعنی هر آنچه که از نهای حق سبحانه و تعالی اظهار میشود، چون کلمه یعنی اظهار ما فی الضمیر، جهان که کلمت الله هست، یعنی اظهار آنچه که در کون و اراده هست سبحانه و تعالی وجود داشته است. و چون این جوامع کلم در اختیار انبیای الهی هست به اذن الله، اینها اداره میکنن نظام هستی رو. بنابراین سیاست در این مجموعه گوشه ای از فعالیت هایی است که شخص نبی پیدا میکند و همونطوری که عوالم برتر رو نبی به اذن الله اداره میکند، نسبت به عالم ملک هم این گونه است، که در این اشراق چهارم هم به این امر تا حدودی اشاره هم خواهند داشت. اما در اشراق چهارم یک نگاه دیگه ای دارند به لحاظ روشن کردن فضای نبوت، شفافیت بخشیدن به این فضا و امتیاز این فضا از فضاهای دیگری که احیانا ممکنه در کنار بحث نبوت دیده بشوند و به گونه شبیه نبوت باشند. ایشون در ابتدا بفهمند که شخص نبی اون کسی است که این ویژگی های سلاس رو که عقل و نفس و طبع هست در حد اعلا داشته باشه. به اقتضای اون ویژگی اول و عمده ترین ویژگی، او علم به حقایق پیدا میکنند، حقایق اون گونه که هستند، چون شناخت و معرفت نسبت به حقایق همه به اصطلاح قدرت رو به همراه خواهد آورد. اگر انسان نسبت به چیزی جهل داشته باشه، معرفتش کامل نباشه، آگاهش درست نباشه، طبعا مقهور او آهد بود. اما امر معلوم مورد اراده انسان میتونه قرار بگیره و مقهور خواهد بود و نه اینکه قادر باشه یا انسان از او غافل باشه. ویژگی اولی که بیان میکنن این است که نبی سلام علیکم و رحمت الله آثار رو پهباش رو پهباش رو پهباش یالا خلاص ما خوش الله ویژگی ممتاز و اونی که در همه حال با پیغمبر هست اون ویژگی است که علم به حقایق که ماهیت داراست. این دعای پیغمبر صلوات الله علیه که اللهم ارنی الاشیاء کما هی، این ویژگی برتر انبیای الهی است. البته علم هم خب درجاتی داره، مراتبی داره به لحاظ هم کمیت و هم کیفیت، و نوع برتری که علم هم علم حضوری است و رؤیت و شهود است، و لذا اینجا حضرت پیامبر صلوات الله علیه علم رو در حد علم شهودی و عرفانی در حقیقت طلب میکنه که اللهم ارنی الاشیاء. گاهی اوقات مثلا علمتنی هست، فقهتنی هست و امثال ذالک، اما در این گونه از مسائل بحث رؤیت است و بحث شهود. تا بحث رؤیت و شهود نباشه علم فراگیر نیست، چون علم در برای مفهوم یا ماهیت نسبت به اشیا طبعا علم تام و کاملی نخواهد بود. علم چه از پس مفهوم باشه چه از پس ماهیت، معلوم رو همواره در حجابی قرار میده. انسان اگر بخواد از پس مفهوم یا ماهیت با اشیا مرتبط باشه علم داره نه معلوم، و اگر بخواد به معلوم برسه راهی جز راه عین نیست، که جناب مولوی هم داره که یک حمله مستانه مردانه بکردیم از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم، که مراد از رهیدن از علم این رهیدن از حجاب مفهوم و ماهیت و رسیدن به معلوم، یعنی رسیدن به عین خارجی. همون بیان دیگر جناب مولانا که خود هنردان دیدن آتش عیان، نه گپ دل علی نار دخان، که حکیم و متکلم و امثال ذلک گپ میزنند که از پس مفهوم و ماهیات میخوان اشیا رو بشناسند. هنر این است که انسان مستقیما و بدون واسطه با حقایق ارتباط داشته باشد و حقایق رو اونگونه که هست بیابد. لذا ویژگی اولی و ممتازی که برای انبیای الهی وجود دارد این است که حقایق رو اونگونه که هستن میبینند. این ویژگی است که قابل سرایت به دیگران نیست، و دیگران هم در این راه، در این یعنی غیر از پیغمبر هم در این محدود راهی ندارند. اما نسبت به دو ویژگی دیگر که ناظر به عالم خیال و که نفس باشه و عالم طبع، البته ممکن است گوشه‌هایی از این ویژگی‌ها رو هم دیگران داشته باشند. ویژگی دوم رو که به اصطلاح ناظر به عالم نفوس هست، ویژگی اول ناظر به عالم عقوله، ویژگی دوم ناظر به عالم نفوسه، و ویژگی سوم ناظر به عالم ملک و طبیعت هستش. ویژگی اول که اختصاصی به عالم عقول داره و حیثیت‌های تجردی تام داره، جز انبیا و اولیا درش راهی نداره، که البته ایشون اولیا را هم ملحق میکنن، فرمان که قد یوجد فی الاولیا علی وجه تابعیه لهم سر در اولیا هم تبع انبیای الهی علیه السلام این قصه اتفاق خواهد افتاد، و اینها هم حقایق رو اونگونه که هست میبینند. همون بیانی که خود رسول گرامی اسلام به علی ابن ابی طالب فرمود که انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، البته به تبع انبیای الهی هستند، که فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که در حقیقت هر آنچه را که برای پیغمبر صلوات الله علیه هست برای علی ابن ابی طالب که به مثابه نفس و جان علی ابن جان رسول الله صلوات الله علیه هست وجود دارد، الا اینکه جریان نبوت نیست. بنابراین اینجا ایشون اشاره می‌فرمایند که برای اولیا به تبع انبیا این مقام که مقام رؤیت و شهود حقایق کماهیه هست وجود دارد، اما نسبت به دو مقام دیگر که ناظر به عالم نفس و عالم طبع هست میتواند این امکان برای دیگران هم وجود داشته باشد که ضربی و نحوی و بخشی از این کمالاتی که برای انبیا ما در این دو حوزه متوسط و نازل برشمردیم برای دیگران هم وجود داشته باشند. بعد نمونه های رو ذکر می کنند. می فرمایند که در خصوص اخبار به مغیبات، بله این سلسله مطالبی است که در عالم ملک مشهود نیست. مثلا اگه چیزی گم شده باشه یا به هر حال مخفی شده باشه، چیزی که به ظاهر در این نشأه ما او رو نمیبینیم، انسانی که دارای نفس قوی هست میتونه از فضای دیگر، از جایگاه دیگر به عالم غیب راه پیدا بکنه و راهیابی به عالم غیب او رو به اون امری که گم شده یا متاعی که مثلا فراموش شده انسان رو دسترسی پیدا بکنه. این امر غریبی نیست، این اتفاقی است که ممکنه بیفته و این بر اساس اون تقویت اون نفسه. اینو دقیقا اگر حالا شما از این بعد ملاحظه فرمودید که عمده بحث ها به لحاظ زیر ساختی گذشت که انسان اگر در این سه حوزه بخواد رشد بکنه، این ویژگی های ثلاث رو پیدا بکنه که برای انبیا خصائص ثلاث رو برشمردن، اینا در حقیقت اصل و اساس هستش. برای نوع دیگر افراد که پیغمبر نیستن، اینها میتونه یک شکلی وجود داشته باشه. البته اولی که اختصاص به شناخت حقایق کماهیه هست، این فقط مال انبیای الهی است. اما اخبار به مغیبات و امور غیبی، اطلاع دادن از اونها، آگاهی کردن از اونها بر اساس اینکه نفس قوی میشه، عالم به اصطلاح ملکوت اسفل رو فعلا در بر میگیره، میتونه از اون منظر اشراف داشته باشه و حقایق رو در عالم طب هم ببینه. لذا اخبار به مغیبات این امکان پذیره اگر از کاهنها و یا مثلا برخی از افرادی که پیشگویی میکنند، اخبار به غیب میکنند، اگر احیانا خبری رسیده است، این هیچ امر عرض کنم که غریبی نیست، امر محالی نیست، بلکه این امکان پذیره و بر اساس قوت و تقویتی است که نفس پیدا خواهد کرد. البته عرض شد که قوتی که برای نفس هست یه قوت صادقه، یه قوت کاذبه، که حالا باز هم تاکید میکنن وقتی قوت صادق شد و طاهر شد و نه خبیث و نه کاذب، طبعا اون چی که از اینها صادر میشود با اینها متفاوته. یعنی هر دو جنبه خیر و شر میتواند از نفس و طبع صادر بشود، کما اینکه فقط جنبه خیر از جانب عقل صادر می شود. تا زمانی که انسان در عالم عقل هست، مکانت طهارت است، هیچ شری در اونجا راه ندارد. هرچه هست خیر است، هرچه هست کمال است، هیچ جنبه نقصی، جنبه نه حرکت وجود دارد نه نقص وجود دارد. عالم تامات است، کاملات است و ویژگی اونجا بگونه ایست که نقص و عیب و امثال ذلک در اونجا راه ندارد اصلا. ما در اونجا هرچه داریم خیر داریم، شر در اونجا راه ندارد. الخیر رو بیدک و شر رو لیس الیک، در حقیقت اونجا جایگاه شر نیست، چون شر جاییست که حرکت باشه، نقص باشه، عیب باشه و اونجا عالمیست که از این گونه از امور منزه است. اما در این دو نشأه دیگر که نشأه غیر کامل است، نشأه ناقص است، نشأه ایست که نقص در او راه دارد، حرکت در او راه دارد، اینجا شرور و اعدام شکل میگیرند. وقتی شرور و اعدام شکل گرفتن، فضا برای این که انسان بتونه کار شر بکنه وجود داره. در عالم عقل فضا برای این که احیانا کار شر بخواد انجام بشه وجود نداره، برای اینکه نه حرکت است نه نقص وجود دارد، همه موجودات اونجا کاملند. هر موجودی در مرتبه خاص خودش هست. شما حساب بفرمایید، مثلا فرض کنید که مثل اعداد، در عالم اعداد ما شروری، اعدامی، نواقصی نمیبینیم، برای اینکه هر کس در جایگاه خودشه، احکام خاص خودشو داره، هیچ تنازعی نیست، هیچ نزاعی واقعا وجود نداره، هیچ عددی جای دیگری رو نمیگیره، نقص سلب نمی کنه، نمی زنه، نمی گیره، هر کدوم بالا در بالای خودش، پایین در جایگاه خاص خودش، هر کدوم هم احکام خاص خودشون رو دارن، ویژگی های خاص خودشون رو دارن، تأثیر و تأثیری که باید داشته باشن دارن و هیچ گونه تنازعی و کشمکشی در عالم عرض کنم که اعداد وجود نداره، برای اینکه هر کدومشون به نوبه خودشون کامل هستن. البته اون به مراتب برتر، کاملتر و روشنتر در حقیقت در عالم نور هستن. اما عالم نفس چون حیثیت های حرکتی و یه نقص درش وجود دارد، این امکان هست. لذایشون می فهمویم که بحث اخبار از مغیبات چه در جانب خیر چه در جانب شر راه داره و این امکان وجود داره که انسانی که دارای نفس قویه هست، حالا اگر نفس قویه طاهره بود، این اخبار به غیبش در جهت کمال و در جهت سعادت انسانی به کار میگیره گرفته میشه. و اگر این نفس قویه طاهره نبود، خبیثه بود، آلوده بود، در جهت شر به کار گرفته میشود، همونطور که بعضی از کاهنها چنین کار رو انجام میدادن بر اساس اخبار به غیب. ویژگی دوم بود در حقیقت که در حوزه نفس هستش. ویژگی سوم رو که در حوزه طبع هست، در عالم ملک هست، تأثیر و تأثر و تصرفات است که میشه در این عالم اتفاق بیفته. خب انبیای الهی تصرف دارن در عالم طبع، همونطور که در عالم نفس و عقل آمده شد دارن، در عالم طبع هم آمده شدی دارن و تصرفاتی دارن. در جماد، در نبات به چوب اشاره میکنن، چوب اژدها میشه، چوب به دریا میزن، دریا باز میشه، میزنن به سنگ، 12 تا چشمه باز میشه، اشاره میکنن از درون کوه چطور میاد. البته همه اینا به اذن الله هست، ولی دخل و تصرف در عالم ملک کاملا برای انبیا از جایگاه اعجاز و خواستگاه کرامت این امکان پذیره، این امر غریبی نیست. گوشه های از این برای دیگران هم ممکنه راه پیدا بکنه و یه سلسله دخل و تصرفی باشه. ممکنه یک مرتازی به چوبی نگاه بکنه، این چوب دونیم بشه، یا دیواری نگاه بکنه، با نگاهش در دیوار تأثیر بکنه و او رو در حقیقت به شبقش بکنه و اینگونه از مسائل که اینها امکان پذیره و به جهت قوتی که نفس انسان پیدا میکنه، حالا در جنبه طهارت یا در جنبه خباثت، قوه تأثیر و تأثر اونجا شکل پیدا میکنه. ایشون نمونه های رو هم ذکر میکنن، مثلا میفرمایند که چشم زخم یک چیزی، یا مثلا همین که میگن چشم شوره یا چشمش مثلا اثرگذاری، یه امر واقعی است، امریست که کمان که از رسول گرامی اسلام هم یه حدیث نقل میکنن که العینو حقون، این مطلب مطلب حقیه، شدنیه. اتفاقا این فضا اگر باز بشه، خب خیلی بر سلام و رحمت الله، خیلی از مسائلی که ماها باش درگیر هستیم، روزمره هم باش درگیر هستیم، روشن میشه. رحمت الله، سلام و رحمت الله، رحمت الله. بیان رو از پیغمبر صلوات الله علیه نقل میکنن که العینو یدخل الرجل القبر والجمل القدر، چشم به حدیث که ممکنه یک لحظه به انسان بخوره و انسان رو به اصطلاح حتی بکشه و از بین ببره، و ممکنه یک شتر رو به انسان ببینه و با نگاه به اون شتر و اعجاب و شگفتی که از او داره و تصور مرگ او رو بمیرونه و او رو به اصطلاح به تعبیر پیامبر صلوات الله علیه وارد دیگ بکنه، یعنی کشته بشه و مورد خورده بشه. و این تعبیر هست که العینو یدخل الرجل القبر و یدخل الجمل القدر، ممکنه که چشم این کار بکنه. و این به لحاظ قوه وهم است. قوه وهم همونطوری که در انسان اثر میکنه، حالا یه شواهد و نمونه هایی رو مثلا بگیم بد نیست، به هر حال یه مدار این رو در اسفار جای دیگر هم بیان کردن، برای مورد صدر هم بیان فرمودن که بالاخره این که انسان، حالا این مثال شد جهت موردی مورد مناسب نباشه، از در شاهد گویاییست. این بحثی که انسان احیانا به اصطلاح تصور میکنه یک معشوقی رو و بعد حتی مقاربت با او رو، همین تصور و وهم نسبت به او انسان رو مختل میکنه، انسان رو در حقیقت در یک فضای احتلام قرار میده. خب این چیزی نیست جز یا الله تمام کن احوال جناب علی، حال شما خوش ان شاء الله، سلام ان شاء الله، یا الله حال جناب علی خوش ان شاء الله. این چیزی نیست جز قوه وهم. قوه وهم الان در خود انسان به تعبیر ایشون در محال و محل خود قوه که بدن انسانی هست اثر کرده و انسان رو به اصطلاح از یک حالت عادی در آورده و به این حالت کشونده استش. و همونطوری که این قوه در محل خودش و در بدن خود انسان اثرگذار هست، اگر قوی بشه میتونه در دیگری هم اثرگذار باشه. و اون کسانی که به اصطلاح به تعبیرشون قوت بخشی به قوه واهمه است، که قوه واهمه اونقدر قوی است همونطوری که در انسان چین حرکتی رو میتونه انجام بده، یه فضایی رو ایجاد بکنه، کاملا انسان از یک ظاهری به یک راه دیگه به ارتباط پیدا بکنه، در خصوص این که بتواند در نفس دیگری هم اثر بکنه این هست. وقتی میگن که یدخل الرجل القبر والجمل القدر، یعنی وقتی نگاه به عرض کنم که فرض همین تعبیرشون شطور میکنن، یعنی عجب شطوریه، این عجب شطوریه و این اعجاب و این شگفتی و امثال ذلک، بعد توهم میکنن سقوط و کشته شدنش رو. همین توهمی که در به اصطلاح نسبت به این شطور میکنن، این توهمی که از ناحیه شخص متوهم هست منتقل میشه به اون شخصی که یا به اون چیزی که یا به اون نفسی که اعم از جماد باشه، نبات باشه، حیوان باشه، حتی انسان اگر باشه، این قوه واهمه تصرف میکنه و بر اساس این تصرفی که در قوه واهمه وجود داره اون شی از بین میره. بنابراین این ویژگی سوم که ویژگی تأثیر و تأثیر در عالم ملک هم هست، این ممکنه گوشه هایی از او به غیر نبی هم راه پیدا بکنه. بنابراین بحث این هست که این ویژگی های سگانه ای که برای انبیای الهی برشمرده شده است، یعنی عقل، نفس، طبع، اینا در اوج هستند، در نهایت سلامت و نزاهت. وقتی این ویژگی ها برای پیغمبر حاصل شده اند، این خصائص سگانه حاصل شده است، شخص به جایگاه نبوت و مدار نبوت میرسه. اما چه فرقی هست بین نبوت و کهانت دارم بیان میکنه. از این ویژگی های سلاس، اون ویژگی اول که در حقیقت شناخت حقایق کماهیه هست، شناخت شهودی حقایق هست، این اختصاص به پیغمبر و نبی و اولیا داره و لا غیر، هیچ غیر پیغمبری، غیر ولی به این عالم راه پیدا نمی کنه. اما اون دو ویژگی رو که ویژگی قوت نفس باشه و قوت طبع باشه، در سایر انسان ها هم میتونه راه پیدا بکنه، کما اینکه اونهایی که کاهنن و یا حتی جادوگری دارن، طلسمگری دارن، کار امور غریبه رو آشنا هستن، سحر میکنن و امثال ذلک، تو این فضا قرار بگیرن، هم اخبار از مغیبات داشته باشن و هم تأثیر و تأثیر در عالم طبع داشته باشن و بتوانن در دیگران تصرف بکنن و به اصطلاح کارهایی که به ظاهر نشان میده که این ویژگی ها ویژگی های مختص به پیغمبر صلوات الله علیه هسته بشه. این اجمالی از اشراق رابع بود که در فرق بین نبوت و کهانت بیان فرمودن. حالا به لحاظ متن هم این مدار بخونده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق رابع فی الفرق بین النبوت و الكهانت و غیرهما، اعلم ان مجموع هذه الامور الثلاثه على الوجه المذکور یختص بالانبیاء. مجموع این امور ثلاثه، یعنی ویژگی عقل، نفس و طبع، با اون خصیصه هم که بیان کرده این که در اشراقات ثلاث که عرض کردیم، این اشراقات ثلاث زیر ساختیه دیگه، از این بعد بحث ها میشه روبنایی که انسان چه شأنیتی داره که میتواند مقام نبوت رو دریافت کند. این جمله رو عرض کردیم، تکرارش هم شاید منافق و مفید باشه، این است که چون بحث سیاست است، بحث تدبیر استش در عالم ملک، بیان فرمودن که انبیای الهی با داشتن این خصائص ثلاث، اینها سیاست مداران کل عالمند و کل عوالم هستیند، از عقل و نفس و طب، و طب که عالم طبیعت هست و ملک هست و نظام انسانی هست و حیثیت های اجتماعی هست و حیثیت های سیاسی، گوشه ای از سیاست کلی انبیای الهی است. و نظام هستی یک پارچه است و انبیای الهی با داشتن این سه خصیصه عقل و نفس و طبع کل عالم را به عهده دارند و همونطوری که عالم فرشتگان را تدبیر میکنند، نفوس کلیه و امور سماوی و اجرام سماوی را تدبیر میکنند، عالم طبع و طبیعت را هم اداره میکنند و این یک پارچگی اختزا میکنه که از اون نشعات هم برای این نشعه طبیعت هم استفاده بکنند. لذا فرمودن پیغمبر هم ملک است، هم فلک است، هم ملک است. ملک است نسبت به عالم ملکوت اعلا و فلک است نسبت به ملکوت اسفل و ملک است نسبت به عالم طب. زفرمون علی الوجه المذکور که یختص بالانبیا، این درست. اما و کل جزء منها ربما یوجد و فی غیرهم، هر کدام از این اجزاء ثلاث هم ممکن است در غیر اینها راه پیدا بکند که الان توضیح میدن. و افضل ان اجزاء النبوه و هو العلم بالحقائق کما هی علیها، که این رو خط تیره گذاشتن، یعنی هم نسبت به کمیت هم نسبت به کیفیت که کما هی علیها هست، یعنی بحث شهود واقع هست به این معنی که موجودات اونگونه که هستن، نه اینکه از پس پرده مفهوم یا ماهیت مورد شناخت و معرفت قرار بگیرن، همون گونه که هستن. اگر جناب شیخ و رئیس بو علی سیدا اظهار عیز میکنه در حدود و تعریف حقایق، میگه نمیشه راه پیدا کرد، خب حقیقت درستم هست، برای اینکه از پس پرده مفهوم و ماهیت که نمیشه حقیقت اون گونه که هست شناخته بشه دیگه. اما پیامبران وقتی ازشون سوال کنه که آب چیه، هوا چیه، غذا چیه، که اینها اسمای الهی هستن، البته مظاهر اسمای الهی هستن، خب کاملا میدونن علم الادم الاسماء کلها، همه اسما از اون اسمای کلیه است، اینا که مظاهر اون اسما هستن، اون اسمای کلیه رو که میدونن حقیقت آب رو میدونن، اون آبی که عرش الهی هم بر او مستوار است تا میرسه به این آبی که در اینجا است، به حقیقت آب، به حقیقت عرش، به حقیقت کرسی، به حقیقت قلم آشنا هستند و اینها هم مظاهرن، به حقیقت کلمات الهی آشنا هستند که کلمات الهی رو هم تو اون بیان نبوی به چهار کلمه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، اینا که به ذهن و زعم ما الفاظ و عبارات هستند، در نزد ارباب حقیقت اینها حقیقت هستند، اینها کمالات وجودی هستند، اینها حقایق عینی هستند و کل مدار هستی به این اسماء اربعه در حقیقت متصل است و از اون جایگاه نشأت میگیرد. و افضل اجزاء النبوه و هو العلم بالحقائق کما هی علیها قد یوجد فی الاولیا علی وجه تابعیه لهم، این ویژگی اطلاع نسبت به حقایق هستی اونگونه که هستن، این برای عرض کنم که اولیا هم به تبع انبیا راه دارد. هم دو عرض کردیم علی ابن ابی طالب علیه السلام پیغمبر فرمود انت تسمع که اونطوری که اسمع کما تسمع و ترا ما ارا، تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. البته خب نمونه ها و شواهد فراوان است، فقط یک نمونه. خب این یک ویژگی. ویژگی دوم و کذا الاخبار به بعض المغیبات الجزئیه من الحوادث، این ربما یوجد و ضرب و منح، یه نحوه از این، یه بخشی از این در اهل کهانت و مستندقین، این هایی که از طریق هیپنوتیزم و دیگر ویژگی هایی که به هر حال امروز هم به روز شده و حتی با ابزار به اصطلاح مادی و حتی امکانات شیمیایی هم استفاده میکنن و استنتاج میکنن. در حقیقت یه قبلا یک نوع تجرد و مایی درش وجود داشت، الان کاملا حیثیت مادی بهش بخشیدن. تو بحث تجربه دینی هم امروزه میگن که اونی که در حقیقت به چالش میکشونه واقعا بحث تجربه دینی رو این است که اون چه که در حقیقت اینها مدعی هستند که ما در تجربه دینی میبینیم و مینگریم، این عالمانی که تو این حوزه به اصطلاح عصب شناسی کار کردند و مؤثر بودند، اینا میهم یه خیلی خوب اون خدایی که تو بر اساس تجربه دینی میبینی من بر اساس یک نظام شیمیایی باید ایجاد میکنم، باید تولید میکنم برات. به هر حال اینا هم هست، این تأثیر و تأثیری که اینها روی اون نقاط حساس عصبی قرار میدن و این باز دریافت و یا به اصطلاح واکنشی رو که انسان داره رو دریافت میکنن. لذا با همه ویژگی هایی که این رشته‌ها دارند در حقیقت. لذا بحث هیپنوتیزم و قبلا خب به یک نوعی خواب می‌کردن، ولی امروز باز این هم به مدرن شده به اصطلاح. مستنطق یعنی کسانی که استنتاج می‌کنند و افراد رو در حالت نوم یا حالت بیداری به حرف میارن که اونجا چه خبر، کجا رفتی، چی دیدی، اونجا کیا هستن، چیکار کردن، چیکار می‌کنن و این گونه از مطالب رو که با استنتاج درمیارن. این ناظر به عالم نفس هست که یه مقدار فراتر از عالم طبعه. ویژگی سوم و کذا قوت تأثیر لنفس المتعدی الى بدن آخر که قد توجد و فی اشخاص زفات نفوس قویه مثل اصابت العین من النفوس الشریره. همون بحث چشم زخم هستش که عرض کردیم این بر اساس تأثیر قوه وهم است. همونطوری که قوه وهم در خود انسان اثر میکنه و انسان در حال مثلا فرض کنید که نشسته هیچ خبری هم نیست، گاهی اوقات ترسیم میکنه یک هوای هولناک، یه وضع هولناکی، الان اگه چند نفر بخوام بیان بریزن بگی برن چیکار، خب یه این هوا و اینها کاملا انسان رو برافروخته میکنه، گور گرفته میکنه. یا اگر مثلا فرض خدا نکرده کاری در قبل انجام داده به هر دلیلی الان میخوان ازش استفسار بکنن، فرام بکنن، محکمه در خواهد شکل بیده دا کنه، خب در اون محکمه نمیتونه از خودش دفاع بکنه، قبل از قبل خودش رو میبره توی حال این چنانی یک حالتی گرفته کاملا شرمنده میشه، نشسته پیس عرق میشه، نشسته چهره برافروخته پیدا میکنه، رنگش زرد میشه. خب این منشأش چیه؟ منشأش تأثیر قوه وهم است در محال و محل خود قوه وهم. اگر این قوه قوی شد اثرگذاری داره نسبت به دیگری. برخی از شارحان تو این بحث حضرت مریم سلام الله علیها رو که فتمثل لها بشرا سویا رو بعضا از این منظر دارن توجیه میکنن، دارن تفسیر میکنن. حالا باید دید که آیا این تفسیر درست هست یا نه، که این تأثیر قوه واهمه است. علی رغم این که لم فرمود مریم سلام الله علیه که لم یمسسنی بشرون، اما این تأثیر قوه واهمه است. اون موجود مثالی که فرشته هست بر اساس تأثیر قوه واهمه این اتفاق برش میفته. و کما این که شواهد و نمونه هایی رو مثلا جناب واقدی و دیگران در کتاب هاشون دارن که مثلا یک خانومی یک آقایی رو به اصطلاح دوست داشت و عاشق این شخص بود و از فرط علاقه اونها، اون آقا و شخص هم به اصطلاح خیلی توجه نمی کرد، از فرط علاقه و به اصطلاح عشقی که به این شخص پیدا کرده بود در عالم حالا بیداری ظاهرن تصور او رو داره و کم کم به اصطلاح بر اساس تصوری که از او داره و معاشقه‌ای که در عالم وهم با او داره حامله میشه. این بر اساس قوه وهم است که این زمینه فراهم هست برای او و برای طرف دیگری. بنابراین این تأثیر و تأثیر گاهی وقتا حسیه که ماها چون تو فضای حس زندگی میکنیم حس برای ما حرف اول و آخر میزنه، اما برای کسانی که حرف قوی تری دارن، بعد قوی تری از نفس رو در حقیقت تقویت کردن مثل بعد قوه واهمه اثر گذارن. هواپیما داره میره جلوشون میگیرن، قطار داره میره با قوه واهمه جلوشون میگیرن، اینجا نشستن دیگه نگاه میکنن، بر اساس نگاه میکنن، تصور میکنن شکاف بین این در و دیوار رو این قوه واهمه ای که اگر تو نفس خود انسان باشه اثر گذاری در نفس داره، در بدن انسان داره، همین در خارج از بدن انسان امکان پذیر هستش. ما چطور اینو در اولیای الهی تصور میکنیم و متعلق تصور میکنیم؟ هست دیگه، پیغمبر صلوات الله در همون نهج البلاغه در خطبه قاصه اشاره میکنه درخت دو نیم میشه، نصفش میاد نصفش میمونه، این نصف دور ملحق میشه کل درخت میاد. خب این تأثیر و تأثیر بر اساس قوه واهمه هست در حقیقت دیگه. قوه واهمه میگه کاملا نصف بشه، کاملا دقیقا نصف میشه، این سیبی که اینجا هست دقیقا نصف میشه، سورس میشه، روب میشه بر اساس قوهی که در اونجا وجود داره. و کسا قوت و تأثیر لنفس المتعدی الى بدن آخر این هم قد توجد و فی اشخاص که زوات نفوس قویه مثل اصابت العین من النفوس الشریره فانها مما یعثر فی بدن حی که انسان او غیر انسان، جماد باشه، نبات باشه، فلک باشه، ملک باشه. این بحث شق القمر میکنه، انشق القمر. این چجوریه؟ نفس پیغمبر صلوات الله علیه با قوتی که داره تصور میکنه انشقاق قمر رو، این تصور همان و هویت خارجی هم همان، همونطور که در نفس تصور میکنه اثر میگذاره، در خارج از نفس هم تصور بکنه متعلقش این جونه است، این گونه هستش. فانها مما يؤثر في بدن حي كانسان او غير انسان يغير مزاج اون شخص را حتی يفسد روحه بالتوهم و يقتل، روحش فاسد میشه و میکشتش او رو به جهت اینکه تصور میکنه قتل او رو. عجب آدمیه، این اول توهم بعد این آدم رو تصور میکنه که مرده است یا میمیره میکشتش. ولی ذالکه قال النبی صلی الله علیه و سلم العینو یعنی اون چشم زخم یدخل الرجل علی قبر و الجمل علی غدر، و قال صلی الله علیه و سلم ایزن العینو حق و معناهو، این که این حق است یعنی چی؟ انهو یستحسن الجمل، اول یه عجب به اصطلاح جملیه، عجب شطوریه، موقعیتش رو به اصطلاح میکنه بررسی میکنه مثلا، و یتعجب منه و اظهار شگفتی میکنه از او، فیتوهم لرداعت نفسه القویه الخبیثه سقوط الجمال، چون نفس قوی خبیث و ردی و پستی داره تصور میکنه و این شطور رو که ساقط بشه کشته بشه مثلا، فینفعل جسم الجمال، جسم جمال هم منفعل میشه. گاهی اوقات اصلا انسان با دست اشاره میکنه این کتاب بیره اون طرف، این بر اساس قوه حس، کسی که قوه حس هم نداشته باشه فلج باشه این کار ازش صادر نمیشه. گاهی وقتا همین کار از قوه عقل نفس صادر میشه، یعنی مرحله قوه وهم دقیقا صادر میشه که با وهمش این رو به اون سمت میبره، چون معمولا ما ها تو این فضای حس هستیم اون رو تصورمون برایش ممکنه، اونایی که تقویت کردن این کار ازشون برمیاد به راحتی هم برمیاد. البته فرق بین معجزه و سحر و امثال ذالک خیلی فرق روشنی داره و بارزترین فرقش هم این است که معجزه و کرامت درس گرفتنی نیست، این بر اساس موهبت الهی است، اما سحر و جادو و علوم غریبه اینها کسبیه، اینها علوم زمینیه، اونها علوم آسمانیه، اونها عطیه الهی است، موهبت الهی است، کسی با درس خوندن نمیتونه عرض کنم که معجزه بیاره، کما اینکه مثلا اینکه با درس خوندن نمیتونه پیغمبر بشه، اینا موهبت های الهی است. خب و اذا جاز ذلک فی جانب الشر من النفوس الشریره دنیات، قطعا در جانب نفوس عظیمه و در جانب خیر هم این ارجح هستش. فکیف لا یتعدا تأثیرها عن بدنها و عالم الصغیر و هی تسله لان تکون نفس العالم و مستخدم القوة الطبیعیه. اگر ما میگیم که انسان به مصابه جان عالم است، اگر بتونه در بدن خودش اثر بگذاره در عالم هم میتونه اثر بذاره، اگر در عالم صغیر میتونه اثر بذاره در عالم کبیر هم میتونه اثر بذاره، بستگی به قوت و ضعفش داره. اگر ضعیف باشه در فقط در عالم صغیر اثر میگذاره و اگر قوی باشه در عالم کبیر اثر میگذاره. فرماید که فکیف لا یتعدا تأثیرها عن بدنها و عالم هست صغیر، در حالی که سواب حالی است و هیه تسلحه لان تکون نفس العالم و مستخدم القوة الطبیعیه و تستحق مسجودیت الملائکه السفلیه بل الویه عند الارتقاء الی حضرت الالهیه و تعلیم الاسماء الحسنا. خب ببین این که اصلا اشاره داره همینجا هستش، این انسان کامل که کون جامع هست همه مراتب هستی رو از عقل و نفس و تبزی نظر داره و همونطوری که عالم عقل رو به سجده وادار میکنه و اونها سجده میکنن به اون مسجود میشه، عالم نفس و طبع رو هم میتونه چنین تأثیر درشون بگذاره و اونها رو هم خاضع بکنه در پیشگاه خودش. لذا همه پذیرای امر انسانی هستن. این که حالا گاهی اوقات نشون داده میشه مثلا نسبت به انبیای الهی سنگ میاد سلام میکنه و این گونه از اظهارات وجود داره، این به لحاظ پذیرش و خضوع است که همه عوالم نسبت به انسان کامل دارن. و هیه تسله لان تکون نفس العالم و مستخدم القوة الطبیعیه و تستحق لمسجودیت الملائکه السفلیه، ناظر به عالم عالم خلق که و مدبرات امر رو، مدبرات امر رو عالم سفلیه میدونن، ملکوت اسفل میدونن. برای الویه اگر کامل باشه، این در ارتقاء الی حضرت الالهیه و تعلیم الاسماء الحسنا، یعنی چگونه این گونه باشه. و کیف لا تقدر علی احاله حیور العالم به احداث حرارت او برودت او تحریک و جمع و تفریق. از این کار پایین تر دیگه چیه؟ از این کار ضعیف تر دیگه چیه که بتونه این حیولا اینجا مثلا آب هست اشاره بکنه، یا حتی نگاه بهش بکنه این آب صورت مایع تبدیل بشه صورت بخاریه، تبدیل بشه صورت ناریه، این نار تبدیل بشه به صورت برد و گلستان بشه. این که از این کار کامل میده. از این پایین تر دیگه چیه برای انسان کامل؟ دیگه از این پایین تر دیگه چیه؟ این تصرف در حتی موجود طبیعیه، این در عالم اله تصرف میکنه، در عالم ملکوت اعلا تصرف میکنه، چه برسه به عالم ملک. فکیف لا تقدر و چه نفسی علا احالت حیولا، یعنی تحول بده و صورت عوض بکنه حیول العالم به احداث حرارت او برودت و تحریک و جمع و تفریق. میتونه با این اضافه کردن ها، کم کردن ها، حرکت بخشیدن ها، تغییرات در عالم ایجاد بکنه. نگاه میکنه به آسمان، آسمان الان هوا آفتابی و گرم، نگاه میکنه و با نگاهش عالم رو تغییر میده و آسمان رو تغییر میده، احاله میکنه و تحول ایجاد میکنه. و اصول الاستحالات و انقلابات فی عالم السفلی انما تنبعث من حرارت او برودت و حرکه. ما وقتی عالم این عالم دنیا دیگه از این بدتر و این ضعیفتر که دیگه وجود نداره، که این عالمی که با حرکت و برودت و حرارت داره تغییر پیدا میکنه، این که دیگه چیزی نیست. که میگن که عالم طبیعت ما و اصول الاستحالات و انقلابات فی عالم السفلی انما تنبعث من حرارت او برودت و حرکه، از اینا هستش دیگه. گرم میشه صورت بخاریه میشه، صورت ناریه میشه، سرد میشه صورت مائیه میشه، صورت ترابیه میشه و همسال ساله کاری نداره. کما یک شفو اندن نظره فی حوادث الجو، این مثل وقتی که انسان نگاه میکنه به مفصالی که در فضا وجود داره، این اتفاقات میفته. و مثل هازا یعبر بالکرامه و المعجزه، این تغییرات و این احالاتی که استفاق میفته از البته از نفسی که مدعی باشه میشه معجزه، مدعی نباشه میشه کرامت، که فرق بین اعجاز و کرامت هم در جایگاهش روشن هستش. ولی به هر حال اگر از نفس طیبه طاهره‌ای که قویه هم هست صادر بشه، اینها یه همچین ویژگی های دمشه دور از ذهن نیست. ولی جمهور نوع مردم یعظمون هذه الخاصیه اکثر من الاولین یا من الاولین، طبق بعضی از نسخه ها سه تا ویژگی به همونطور که برای منظر فهمود برشمردن، ویژگی در عالم عقل، در عالم نفس، در عالم طب. اون ویژگی برتر و کاملتر در عالم عقل اتفاق میفته و چون این خیلی در نزد جمهور شناخته شده نیست، خیلی برشون مهم نیست. اگر پیغمبر صلوات الله علیه کلمات وحی رو دریافت بکنه با جبرائیل امین یا با پروردگار عالم به نحوی که البته در گفتگوی بین پیغمبران و خدا راه داره علم، اونا برشون خیلی مهم نیست. اما ببینن که مثلا این آقا کاری کرده که این قطاری که با این سرعت می‌رفته در جا ایستاده، هواپیما داره حرکت میکنه میاد پایین، خب اینا برشون خیلی مهمتره. یا مثلا اگر چیزی گم شده باشه، مثلا 10 سال گشته پیدا نکرده، خب آقا چی گم شده؟ خب اونجاست برو پیدا کن، خب با یه اشاره. اینا برای جمهور خیلی مهمتره، این که در بحث اعجاز و بحث اعجاز قرآن هم این هست که اعجاز قولی از اعجاز فعلی برتره. مردم عادی چون دقیقاً معیارشون هم حس و چشم و نگاه اینا هستش، بر لحاظ امور فعلی اینها دقیقاً، اما اعجاز قولی مثلا رسولی که بیان پیامبر الهی رو در قرآن وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام میشنوه، این خود همین قول برای او معجزه است. او دیگه نیاز به معجزه نداره که مثلا کسی بخواد به آفتاب بنگره و دنبال این باشه که مثلا یه نوری پیدا بکنه که آفتاب ببینه. خود اعجاز قولی خودش معجزه هست، نه اینکه از پیغمبر ما معجزه بخوایم اصحاب بیاره اجتهاد بکنه بعد بگیم این فرمایش رو میپذیرم، قل هو الله احد میقبول میکنم. اصلا قل هو الله احد خودش معجزه است. این اعجاز قولی خودش اولا و به ذات معجزه است، نه اینکه ما معجزه میخواهیم تا این قول رو بپذیریم. در حقیقت فرمودن که ول جمهور یعظمون هذه الخاصیه، یعنی این خاصیت سوم رو که تأثیر نفوس در غیر باشه رو، اکثر من الاولین یا من الاولین. اولین یکی بحث عقل هست و دیگری هم بحث نفس که ناظر به عالم ملکوت اسفل هست. چرا جمهور اینجوری هستن؟ لغلبت الجسمانیه، چون حیثیت های جسمانی و حسی بر اونها غلبه داره، اینا برشون این مهمه که یه نفر بیاد اینجا و نگاه بکنه دیگری بیفته، یا دیوار نگاه بکنه دیوار منشق بشه. این اول توجه میکنن. ثم یعظمون امر الاخبار عن الحوادث الجزئیه اکثر من اطلاع عن المعارف الحقیقیه، چون در حقیقت نگرش از پایین دارن، اول امور حسیه رو، بعد امور نفسیه رو، بعد امور عقلیه رو. اول براشون مهمه که یه نفر به دیوار نگاه میکنه دیوار بیفته. دوم براشون این مهمه که از مغیبات خبر بدن. سوم براشون مهمه که اطلاعات غیبی رو از عالم اله دریافت بکنن. البته اول اول الالباب برعکس هستن. و اما اول الالباب فافضل اعضاء النبوه عندهم هو الضرب الاول، که بحث همون اعجاز قولی هست و ادراک حقایق کماهی علیها هستن. ثم الثانی ثم الاولیا. چرا اینجوریه؟ خب ملاکشو بیان کردن. چون جمهور لغلبت الجسمانیه، اما اول الالباب لغلبت عقلیه و لغلبت العقلانیه، لغلبت لبیه به اصطلاح، چون عقل برش غالب هسته. شما نگاه کنید یه سخنران که داره سخنرانی میکنه، آدم های ظاهر بین به همین ظاهر نگاه میکنن، تو همین خطابه و همینجور لحن های اینچنانی، خیلی هم معجبن، خیلی تعجب میکنن سر. ولی اون آقایی که مدار بر اساس محورهای عقل و لب و اینها بررسی کرده، پشت صحنه رو نگاه میکنه، میبینه که این حرفی که داره میزنه عقبش چیه، عقبش از کجا داره میاد، چقدر مایه علمی داره، چقدر بده. خب همونه که این آقای ساده لوح رو در حقیقت اینجور معجب و شگفت‌انگیز میکنه که بعد نگاه کن چیه، اون آقا اصلا هیچ حرکت نمیکنه. چرا؟ چون پشت صحنه رو نگاه میکنه، خالیه، هیچی دوش نیست. اما این آقایی که این لغلبت جسمانیه اینو داره نگاه میکنه، اینجوری هستش. اول الالباب لغلبت العقلانیه، این مسائل رو میبینن، طبعا براشون اینها مهمه. و اما اول الالباب فافضل اعضاء النبوه عندهم هو الضرب الاول، مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام که همون اعجاز قولی برای حضرت کفایت میکرد. ثم الثانی که اخبار به مغیبات باشه، ثم الثالث. و حالا اول این نکته آخری که خیلی گذرا گذشتن اینه، ول اول لا یکون الا خیرا و فضیله. در عالم عقل آقایون جز خیر و فضیلت چیز دیگری نیست، چون عرض کردیم که احیانا شرور و اعدام برمیگرده به حرکت و نقص، و چون در اون جا حرکت و نقص وجود نداره، طبعا شر و عدمی هم راه نداره، لذا در اونجا هرچه هست خیر است و فضیلت است و ولا غیر، الخیر رو بیدک و شر رو لیس الیک. این به عالم عقل هم میگره که و شر رو لیس الیک. اما و کل من الاخیرین ینقسم الی وجهین، هر کدام از این دو یعنی نفس و طبع میتونه جنبه خیر داشته باشه، میتونه جنبه شر داشته باشه، میتونه جنبه فضیلت داشته باشه، میتونه جنبه رذیلت داشته باشه. چرا؟ چون عرض کردیم موقعیت و مکانتی که برای این دو عالم وجود داره، چون حرکت راه داره یک، و نقص وجود داره دو، طبعا اینا اتفاق میفته. یعنی شرور و اعدام در نفس و ملک هستن، در ملکوت اعلا نیستن. چون نقص و وجود داره، بنابراین هم میتواند کاهن باشه، ساحر باشه، پیغمبر هم میتونه باشه. پیغمبر نگاه میکنه به این درخت، نصف میکنه، این آقای صاحب نفس قویه خبیث هم نگاه میکنه، میتونه نصفش بکنه. در حقیقت اینها مشترک هستن. اونی که در حقیقت، البته خب این با درس و بحث و اینها هستش، اما پیغمبر با اعجاز و کرامت، اون کسی که یعنی خط ننوشته و به غمزه نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموزه، اما اینا باید زحمت بکشن، مراعات ببینن و درس بخونن، که بیرا درسی که تو این مسیر دقیقه علوم غریبه هست یاد بگیرن. اضافه آمدن و کل من الاخیرینه، یعنی این که به عالم نفس و طبع برمیگرده، یعنی قسم الی وجهین، که مراد از وجهین فضیلت هست و رذیلت، خیر هست و شر. الحمد لله رب العالمين.
الله.